أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
بحث قناعت رو عرض کردیم و امروز وارد بحث کفاف میشیم که این هم در واقع بحث کفاف همسایه بحث قناعته، با این تفاوت که در بحث قناعت انسان قانع می شود به حد اقل معیشت زندگیش و حد اقل یعنی اون مقداری که ضروری است، نه حد وسط، کمتر از حد وسط. مثلا اگر با 500 تومن تو یک روز میتونه به طور متعارف روزشو به شب برسونه و بگذرونه، این میاد یه مقدار از زوائدش هم باز میزنه و با 200 تومن قناعت میکنه، قانع است به حد اقل معیشت. ولیکن در کفاف اکتفا میکند به مقدار احتیاج، اون مقداری که متوسط زندگیشه و مازادشو دفع میکنه، که میگیم کفاف از کلمه کفه و کف گفتیم دفعه و دفع دفع مازاد بر متوسطه. چرا مازاد بر متوسط؟ چون گفتیم انسان دفعش تو امور ضرر هست و امر ضرر بالای حد وسطه، اونو میتونیم بگیم ضرر هست، اما تا حد وسط ضرری نیست که انسان بخواد دفع بکنه. یه تعبیری هم ما در روایت ها داشتیم، امروز هم باز داریم، تعبیر ما قسمه للانسان، یه اون مقداری که نصیبت شده، اون مقداری که دستت رسیده، تقسیم شده برای این ما قسم، یعنی آنچه تقسیم شده نصیب شده امروز، نمیتونیم بگیم حتما حد وسط. ممکنه یه روز به حد وسط تقسیم شده به دست انسان رسیده، اما یه موقعی هم گاهی میشه که از حد وسط بیشتره، یعنی ما قسم گاهی بیشتره، گاهی هم ممکنه کمتر باشه. لذا تعبیر ما قسم اگه گفته میشه راضی باش به اون چه که سهمت شده، این راضی باش دیگه ما نمیتونیم بگیم حتما راضی باشه به حد وسط یا بیشتر از حد وسط یا کمتر، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، یه چیز مبهمیه. اما یه نکته هم تو دلش خوابیده و اون اینه که وقتی میگه راضی باش، معلوم میشه که همچین دلچسب بشن نبوده، چون اگر زیاد نصیبش بود توصیه نمیشد به شخص کرد که راضی باش، خودش راضی هست. نفس انسان وقتی پول زیاد باشه که خب معلومه که راضیه. که این که گفته میشه تو روایت که قانع باش به اون چی که خدا بهت رسونده، معلوم میشه که همون یا حد وسط بوده یا کمتر بوده، لذا دارن توصیه بهش میکنن که به همین مقدار بسنده کن، راضی باش، قانع باش. و الا لفظ ما قسم یه لفظ عامیه، آنچه تقسیم شده، خب ممکنه یه روز یه کسی خدا خیلی چیز به دستش برسونه، رزقشو فراوان بده که بیش از مقدار نیازش هم باشه. این هم خواستم یه اشاره بکنم، چون لابلای احادیث گذشته داشتیم اما این نکته رو توضیحشو نداده بودم، حالا امروز هم باز داره. و اما راجع به کفاف دو تا بحث داریم. یکی این که آثار کفاف در زندگی چیه؟ دیال دقت دارید، کفاف یعنی تا همون حد وسط، و الفش هم گفتم الف ایستادگیه. وقتی میگه کفاف یه الف توش اضافه کرده، این به معنای ایستادگیست و به معنای بینالنهرینی نیست که تو صرف امیر آقایان طلاب میخونن که فعال و فیعال، اینا دو تا مصدر باب مضاربه اسمشو میذارن، مضاربه و ضراب و زیراب. اینا میگن مصدر باب مفاعله است و بینالنهرینی نه. اینو بارها عرض کردم، مفاعله گاهی بینالنهرینی است، مثل مقاتله. وقتی میگه مقاتله یعنی این با اون جنگ میکنه، اونم با این جنگ میکنه، اما بسیاری مواقع بینالنهرینی نیست. اگه بگم تو قرآن اکثر مواقعش اینطوره، شما تعجب میکنید. حالا یادم تو عوامل فنه بود که مثال میزد به عاقبت اللص، مثالی که اونجا میزد این بود، گفت ببینی عاقبت از باب مفاعله است اما بینالنهرینی نیست. عاقبت اللص یعنی من دنبال دزد دویدم، اما دیگه دزده که دنبال من نمیدن که بینالنهرینی بود. حالا یه مثال اینطوری پیدا کرده بودن، طلبا فکر میکنه که از توی قوطی عطاری پیدا کرده، از همین یه مورده که بینالنهرینی نیست، در که عکسشه. اتفاقا من تو تحقیقات که داشتم تو قرآن به خصوص زیاد برخورد کردیم، حالا نمیخوام این عرض کنم. در صورت اینجا کفاف هم همینه، مصدر با مفاعله است ولیکن بینالنهرینی نیست و الفش الف ایستادگی. ایستادگی یعنی چه؟ یعنی باید روحیه شده باشه تو بدن انسان، حالت اکتفا کردن به حد احتیاج، نه اینکه یه روز اکتفا کنه روز بعد دوره بره زیاده روی بکنه. کفاف یعنی حالت استقامت تو این روحیه داشته باشه. خب آثاری که خدمتون عرض میکنم آثار مختصری است. علت اینکه مختصر اینه که در آثار کفاف تقریبا همون آثاری که ما برای قناعت گفتیم تو بحث کفاف هم آمده. لذا اصلا تو کتب اخلاقی بعضی اصلا کتب اخلاقی اصلا بحث کفاف رو مطرح نکردن. اگر شما با کتاب اخلاقی هم کار بکنید متوجه میشید که بعضی از نویسندگان که خیلی هم تحقیق کردن اصلا کفاف رو مطرح نکردن. علتش چیه؟ علتش اینه که فکر کردن قناعت همون کفافه، کفاف همون قناعت هم. و با این دقت که داشتیم دیدیم نه، اینه با هم تفاوت میکنه. و آثاری هم که تو روایات گفته شده خیلیش مشترک. من حالا بخواد که بحثمون خالی از عریضه نباشه، 7-8 مورد از آثارش رو خدمتون عرض میکنم، اما بقیهش رو دیگه ارجاع میدم به همون بحثای قناعت. راهکار معالجش هم موارد اندکیست. علتی که میگه موارد اندک بخواد که همون معالجات که انسان برای قناعت بکنه خود به خود برای کفاف هم راه معالجه هست. چرا؟ چون وقتی انسان روحیه سختری در خودش بتونه بیاره، مسلم روحیه آسونتر به ترقالا میاد. ما گفتیم بین قناعت و ایثار کدوم سخت داره؟ قناعت سختر بوده یه، چون میخواست به حد اقل اکتفا بکنه. اگه کسی موفق بشه، همون 14 تا راهکار گفتیم برای تحصیل قناعت، اون 14 تا کار انجام بده، قناعت رو در خودش بیاره، مسلم کفاف هم آمده دیگه، چون کفاف میخواد به حد وسط اکتفا بکنه. ازاز زیاد ما بحث امروز معطل نمیشیم، نه به خاطر اینه که بحثای روانشناسی توش نیست. چرا؟ بحثاش هموناست، تقریبا مشترکه. ازاز بحث امروز هم نه، ممکنه بعضیش تکرار بشه، همون بحث قناعت. من چند تا روایت حالا خدمتون میخونم راجع به آثار کفاف. کفاف چه آثاری داره بر انسان؟ یکی از آثارش اینه که انسان میتونه ایمانشو خوب حفظ بکنه. فرمود ارزا یعنی راضیشو، دست امر ارزا به ما قسم لک تکن مؤمنا، راضی شو به اون چیزی که برات تقسیم شده تا مؤمن باش. که آیین طلاب میدونه این تکون که مجزوم هست جزمش به خاطر این شرطیه ایست که در اینجا در تقدیر با شرطش، دقیقا اون این شرطیه با شرط دنبال همون علتیست که ما الان داریم روش بحث میکنیم. یعنی میخواد بگید این بحث کفاف علت است و معلولش چیه؟ ایمانه. ارزا به ما قص ملک، و تو تقدیرش اینه که انترز به ما قص ملک تکن مؤمنا. وقتی راضی شدی به اون چیزی که برات اثر رسیده وقت ایمان داریم. یا فرمود از بالاخره نور که میاد انشاءالله نور امام زمان هم علیه السلام انشاءالله تو دلمون روشن میشه. فرمود رضایت به کفاف بهتر از تلاشی است که تو مسیر اسراف قرار داره. حالا اینایی که ثروتمندن عکس اینو فکر میکنن، این تلاشای مصرفانه دارن، دیدید دیگه، تو غذا خوردنشون، تو خریدنشون یه کارایی هم میکنن، مهم خواهم میگن ما پول داریم، اینا را مهمش نمیدونیم، وقت یه چیزایی رو میریزن اسراف میکنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انسان راضی باشد به مقدار کفاف، خیر من السعی فی الاسراف، بهتر از اینه که انسان تلاش بکنه اما تلاشی که در اسراف باشه. راضی به تقسیم پروردگار انسان رو بی‌نیازترین انسان ها میکنه. اینم یکی از آثارش. اغنا الناس کیه؟ بی‌نیازترین انسان ها. آیا اون کسی که پول بیشتر داره، ثروت زیادتری داره؟ حضرت میفرمان الراضی به قسم الله یا به قسم الله، این که انسان به هم دستش رسیده راضی باشه. از آثار کفاف اینه که جلوی طغیان انسانو میگیره. اینو نداشتیم تو بحثای گذشته اما اینجا با سراد یه روایت داریم. خود من قلیل دنیا ما یکفیک، از دنیا مقداری که کفایت میکنه شما رو به مقدار کفایت بگیر، ما بقیشو فرمود دع من کثیرها ما یطغی، که از کثیر دنیا رو رها کن آنچه را که باعث طغیانتون میشه. معلوم میشه که اگه انسان رعایت کفاف رو بکنه جلو طغیانش هم گرفته میشه. همچنین کسی که با کفاف زندگی میکنه زحمت روحی نداره، یه آسایش روحی هم داره، آسایش جسمی هم داره. فرمود کفا به رضا غنا، وقت که انسان راضی شد کافیست که انسانو ثروتمندش میکنه، بی‌نیازش میکنه. مقابلش وقتی راضی نباشه به مقدار متوسط زندگی چی میشه؟ کفا به سخط عنا، عنا با غنا فقط یه نقطه کم و زیاد داره، کافی است که انسان سخط داشته باشه، یعنی ناراحته که چرا عیشش به حد وسطه، با حد عالی نیست. وقت این سخط عمد ضرری که بهش میزنه چیه؟ عناه. همیه جهت عناه همون سختی مشقت رو، اولین مشقت کسی که راضی نیست و ناراحته همین تو زحمت بودنشه. به جهت روحی هم گفتیم کسی که با کفاف زندگی میکنه یه حالت استراحت روحی داره، اصلا آرامش روحی داره. فرمود من رضیه، توی یه روایت هم داره من قنعه، من رضیه به قسمهی استراحه، کسی که به اون چیزی که برش تقسیم شده نصیبش راضیان باشه استراحت پیدا میکنه، آسایش راحت میشه. یا فرمود من اقتصر علی الکفاف تعجل الراحه، کسی که اکتفا میکنه به کفاف تو زندگی راحتی عجله رو داره. عجله راحتی یعنی نقد، اون که فعلا نقد است نتیجه همین امروزش نصیبش میشه اینه که راحتی، حالا آیندم نتایج دیگه هم نصیبش هست. دیگه از آثارش اینه کسی که با کفاف میره جلو دیگران نمیتونن او رو عصبانیش بکنن، ناراحتش بکنن. حالا دیگران میخواد همسرش باشه، بچه‌هاش باشه، دیدی دیگه بعضیا میان یه حرفای میزنن، توصیه میکنن، چرا همچنه چی، اینا هم تو ناراحت. فرمود اگر انسان راضی باشه به کفاف، من رضی به قسمهی لم یسخطه احدون، هیچ انسان نمیتونه او رو ناراحتش کنه، چون راضیه دیگه، میگه به همین مقدار دیدم بس همه. حالا هر چی میان میگن نه تو شأنت بالاتر از اینه، ببین اون برادرت که کوچیکتر از توه چقدر وضع زندگیش بهتره، تو الان بهتر از او باید باشی، حرفای میان بعض وقتا میزنن شخص رو تحریکش میکنن، میان چرا همچنه. فرمود کسی که راضی است به قسمت هیچ انسان نمیتونه او رو به سخط بیاندازه. همچنین از آثار دیگش بقاء بیشتر مال هست برای او. من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله، حالا اگه اکتفا نمیکرد به کفاف مالش زودتر از بین میرفت. یکی از فواید کفاف اینه که این مال بهتر براش باقی میمونه. من رضی به قسم الله لم یحزن علی ما فاته، اینم یکی دیگه از آثارشه که نسبت به گذشتش هم ناراحت نیست. حالا ما فاتح رو میتونیم به گذشتهی بزنیم که محروم شده، ما فاتحو، نمیخوایم زمانش زمانه گذشته معنی بکنیم، نه الان هم ممکنه یه چیزی دستشو نگرفته. کسی که قانع هست و کافی میدونه، کفاف میدونه، نسبت به آنچه از دستش رفته ناراحت نیست. قرآن کریم در دو جا این آیه تکرار شده، البته با یه تعبیر تفاوت مختصر. یکیش تو سوره حشره فرمون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آدمی که زهد داره اینه، دو تا نشونه داره، اگه دنیا از دستش بره فوت بشه ناراحت نیست، وقتی هم دنیا میاد سراغش یه روز حالا دنیا بهش رو کرده خوشحال نیست، وقتی به دلش مراجعه میکنه همچه شاد نیست، اما وقتی که شب احیا رو رفته در خانه خدا خوب با خدا حرف زده اونو خیلی شاده، امور معنوی وقتی به دست میاد خوشحاله. و اگه یه روز مثلا نمازش از دستش یه مقدار عقب بیفته ناراحته. و تو امور معنوی افراد ناراحتن، اونایی که عاقلن. دیگه از آثار کفاف اینه که فقر از انسان میزداید و میبره، از بین میبره. البته چیزای دیگه هم فقر از بین میبره، اما فرمود هیچ چیز به اندازه راضی بودن و قناعت تو زندگی فقر رو از بین نمیبره. لا یذهب الفاقه مثل الرضا والقنوع. خب من دیگه آثار دیگه شو عرض نمیکنم، چون گفتم بسیاری از این آثار کفاف مشترک همون آثار بحث قناعت، نیاز به تکرار نیست. اما راجع به علت، چه چیزایی باعث کفاف میشه که اگه ما اونا رو به دست بیاریم شفاف بر ما به وجود میاد. ریشه یابی کردن، و بارها گفتیم اول تفکر تو آثار، هم که ببینیم کفاف چه آثار خوبی برای ما داره، انسان انگیزش قوی میشد برای تفصیل کفاف. این یک. ولیکن غیر از این سه تا راهکار دیگه هم خدمتتون عرض میکنم، علاوه گفتم اینا خیلیش مشترکه با بحثای قبلمون. یکی بحث ایمانه. فرمود هر چه ایمان انسان قوی تره، شخص مؤمن به کفاف رو میاره. حالا شما یه دقت میکنید بحث همین امروز ما، گفتیم ایمان کفاف میاره، حالا میگیم کفاف هم ایمان میاره، اینا پس من میشه تأثیرش متقابله. بله تأثیر متقابله، یعنی وقتی شخص مؤمنه ایمان تو مرحله علته، یعنی ریشه است. علت وقتی باشد معلول و دنبالش میاره. وقتی من مؤمن باشم رو میارم به کفاف، چون میدونم زیاد روی منو آلوده به گناه میکنه، به اسراف، به دروغگویی، به قش در معامله، به خیانت، چی چی. وقتی میخوام زیاد روی بکنم منو به گناه میکشونه، ایمانه نمیگذاره. چنانچه گفتیم ایمان وقتی تو وجود من هست به من میگه که زندگیت که تموم شد بقیشو برو صرف آخرتت بکن. اینم یه بحثه، کسی که مؤمنه مؤمن به آخرت هم هست و میدونه شبانه روزشو باید چند قسمت بکنه، یه بخشش راجع به دنیاشه، یه بخشش باید راجع به آخرتش تلاش بکنه. ایمان انسان رو به کفاف میرسونه، به قناعت میرسونه، به زهد میرسونه. اما از اون طرف مقابلش هم همینه، حالا من اومدم کفاف رعایت کردم تو زندگی، ایمان منو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. اینجا دیگه نمیگیم ایمانو تولید میکنه. اگه من عمل من عمل کفاف بود، تقویت میکنه ایمان منو، تثبیت میکنه. ای به مرور این ایمان تو وجود من انس میگیره و دوام پیدا میکنه. اگرم کفاف رو رعایت نکردم، هی ضربه میزنه به ایمان. و اون آیه چند بود؟ آیه 10 سوره روم بود دیگه، که گفت چه انسان گناه میکنه، کم کم میرسه به این که یا تکذیب آیات الهی رو میکنه، میرسه به جایی که یا میگه اصلا قبول ندارم دینه. اینا توضیح شد جلسه قبل خدمتون دادم. روایتشو ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان حسن العفاف و رضا بالکفاف من دعائم الایمان، عفاف نیکو و راضی بودن به کفاف. یعنی بارا تکرار کردم خود کفاف تنان نه، راضی هم باشه، چون یه انسان کفاف رعایت میکنه حد وسطا، اما تای دلش هم خوشنود نیست، دل چرکینه، یا نه بی تفاوته، خوشنود نیست. خوشنود یعنی راضی باشه، اصلا همینو بخواد. با که راضی شد به کفاف و یکم حسن عفاف، این دو چیزو فرمود من دعائم الایمان، از استوانه های ایمان، از ستون های ایمان. پس معلوم شد ایمان تأثیر گذاره رو اینه. وقتی من مؤمن بودم ریشه های ایمان میخوره تو همین بحث کفاف. دومین چیزی که باعث کفاف میشه همین رضایتیست که الان داریم روش صحبت میکنیم. رضایت یعنی اگه انسان ته دلش خوشنود بود به کفاف، این خوشنودی تأثیر میداره رو تثبیت کفاف، یعنی اون کفاف رو دوام میده به انسان تو زندگیش. و اگه خوشنود نبود با زور کفاف رو امروز بر خودش تحمیل کرد، این معلوم نیست دوام داشته باشه، فردا ممکنه دست برداره و رو بیاره به زیاده روی. فرمود طوبی لمن تحلا بالعفاف و رضی بالکفاف، خوشا به سعادت کسی که زیور عفاف رو به خودش گرفته و یکم راضی شده به کفاف، نه اینکه کفاف رو در عمل رعایت کرده، از جهت روحی خوشنوده به اون هست. سومین چیزی که باعث کفاف میشه این است که توجه کنیم به محاسبه آخرتی اموال. بارها اینو گفتیم، اموال روز قیامت ولو حلال باشه انسان حسابرسی باید بکنه، که فرمود فی حلالها حساب، معطلش میکنن. وقت میارزه یا نه، یه ماشین در نظر یه ماشین باری که خیلی هم بار داره، پلیس را نگهش داشته میخواد کل این اموال محاصل کنیم به چیچیه، یا قاچاق هم زیرش نباشه دو هیچ. حالا هیچی هم کار خلاف نکرده، اما ممکنه یه روز هم معطل بشه. اما همین ماشین باره وقتی هیچی بار نداره میرسه اونجا، پلیس یه نگاهی میکنه میگه برو. فرمود در حساب اموالتون دقت بکنید، اون وقت که حلال هست اموالتون محاسبه میشه، اون وقت هم که حرام است که عقاب داره. اگه انسان توجه به این نکته بکنه راضی میشه به کفاف. طوبی لمن، خوب دقت کنید این عبارت ها شد دنبال هم اومده. طوبی لمن خاف العقاب، خوشا به سعادت که از عقاب آخرت خوب میترسه. و عمل للحساب، جوری عمل میکنه برای محاسبه آخرتش، جوری حساب میکنه کار میکنه که زیاد اونجا گیر نباشه. و صاحب العفاف، تو دنیا همراه با عفافه. و قنع بالکفاف، راضی به کفافم هست. و رضی عن الله سبحانه، راضی هم هست از خدای خود. عبارت عربیش خیلی زیبازه، ترجمه که میکنید طوبی لمن خاف العقاب و عمل للحساب و صاحب العفاف و قنع بالکفاف و رضی عن الله سبحانه. خب بحث ما تا اینجا تمام شد. من به دنبال چند تا نکته کوتاه هستم که امروز تو ادامه بحثم این رو خدمتون عرض بکنم. از بحثای مهمی که داریم در بحث سخاوت، ایثار، جود، بحث قناعت، کفاف، موارد که این چند روزه خیلی روش صحبت کردیم، دو سه تا بحث قرآنی و روایی هم داریم که لابلای بحثامون بعضشو اشاره کردیم اما بعضش هم مطرح نکردیم، عنوان خاصم نداره، یعنی تو کتب اخلاقی هم معمولا مطرح نشده، اما چون وابسته به بحث ماله خوبه که الان اینجا بحث بکن. بحث اخلاقی هم در ضمن نیست، اینو دقت داشته باشی، یه مقدار از بحث ما داریم الان خارج میشیم، چون بحث همه بحث اخلاقیه، اخلاقیات مال روحیاته، لذا ما حق میدیم به آقایانی که تو کتب اخلاق این بحث رو مطرح نکردن، حق با اوناست، کتاب اخلاق باید از روحیات بحث بکنه، ولیکن مناسبت هم داره چون اثر عملی تو زندگیتون خیلی داره. الان تو بحث رو مطرح میکنم، این از بحث های مهمی تو قرآن هم مطرح شد، چون بحث مربوط به انفاق، این اجازه میخوام از محضرتون که یه مقدار حالت پرانتز دیگه از بس یه مقدار میریم بیرون، اما به خاطر نتیجه عملیش عرض میکنم. جای دیگه هم زیاد مناسبت نداره، یعنی اینجا مطرح نکنیم دیگه بحث رد میشه دیگه. اون نکته بحث حق معلومی است که در آیه 24 و 25 سوره معارج فرموده و فی اموالهم حق و معلوم لسائل ول محروم، فرموده در اموال این مردم حقی شناخته شده معین برای انسانهای سائل و انسانهای محروم. این حق معلوم که تو اموال ما هست چیه؟ آیا ما تا باید فکرشو کردیم ادا بکنیم یا نه؟ دقت کنید، بحثیه که خوبه میگم الان بحثش اینجا بشه. تو رسالم نیومده چون بحث فقهی نیست، اگه بحث فقهی بود تو رساله میگفتم، گفتم مثل خمس و زکات اون واجبه که تو رسالم مطرح میشه. نمیدونم چی بگیم، حداقل استحبابشو داره، یعنی بس بس فقهی میشه از این جهت، مستحب بس انسان این حق معلوم رعایت بکنه، واجب نیست اما مستحبه. و تو مستحبات اگه رساله مستحبات هم میگفتد اینم میگفتن، لابلاش میگفت. اینه که متاسفانه توده های مردم از این بحث غافلن. تو تفسیر چرا بحثش میشه؟ حالا جالبه، من امروز مراجعه کردم، یه چیزی باش برخورد کردم که سوره معارض سوره مکی هم هست. دقت کنید، آیات زکات و خمس مال تو مدینه است. یعنی بعد که بیام اومدن مدینه، اونجا گفته شد واجب از زکات بدی خمس بدی. آیه خمس آیه 41 سوره انفاله. معمولا هم میگن مدنی، حالا یه اختلافی هم سر اونم هست، اما خمس و زکات تو مدینه واجب شد. سوره معارج مکیه، یعنی تو مکه که هنوز زکاتی واجب نبود داره به مسلمان ها میگه که حق معلوم فقرا رو برید بدید. فی و فی اموالهم حق معلوم. حالا اگه روایت هم نداشیم ما این حرف رو میزنیم، اما روایت هم داریم. روایتشو هم علامه طباطبایی نقل میکنه، هم مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی دیدن، ایشون هم ذکر میکنن، در تفسیر نور الثقلین هست، در تفسیر البرهان، تو تفسیرهای مختلف این بحث رو دارن. حالا به من ایراد نگیرید چه میخواییم بحث رو بکنید، گفتم یه ایرادت کوچیک هست، خودم پیش و پیش گفتم که یه مدت از بحث دارم خارج میشه، اما مناسبت دارد با بحث مالی که تالا کردیم الان اینجا بگیم. و بحثی هم هست که کمتر بهش توجه میشه. خب بحث اینه، انسان بعد از اینکه زندگی خودشو به اندازه کفاف اداره کرد یا به اندازه قناعت، زندگی خود و کسانی که تحت تکفلشن، همچنین زکات و خمسش هم پرداخت کرد، بعد از که این کار رو انجام داد ممکنه یه مال خاصی هنوز در زندگیش وجود داره. خیلی ها میگن که خب این دیگه حق خودمه دیگه. درسته حقش هم هست، یه واجبی به گردنش نیست، ولیکن این حق معلوم اینجاست که بعد از که انسان همه کاراشو کرده بازم نه خود یه ذخیره هنوز داره تو مالش. خیلی هم اصلا تو جامعه الان اینطوریه. خیلی خوب میفرماد یه حق معلومی تو این مالت هنوز هست که بری به سائل بدی، کسی که از اون درخواست میکنه، لسائل و المحروم. حالا اجازه بدید من یکی دو تا روایت بخونم که آشنا بشید اصلا ببینید اهل بیت علیهم السلام چی گفتن و توجه به این نکته بکنید. همون که دارم روایت رو میخونم، توجه کنید که انسان غنی باید خودشو بدهکار بدونه، نه اینکه با منت به فقیر کمک بکنه. قرآن میفرماد حق معلوم، اصلا میگه حق مال اونه. مثل اینکه انسان بدهکار به یک کسی داره، تو پولشو میدهد هیچی هم منتی تو کار نمیگه، من دینم رو دارم ادا میکنم. تو بحث حق معلوم قرآن تعبیر حق داره، میگه حق است برای کی؟ لسائل، لام لام نفع دیگه، میگه به نفع اون کسی که سائله و سوال میکنه حق داره تو مال شما. و اینا خیلی بهش توجه ندارن. حالا گفتم در حد استحباب، فقها نگفتن واجبه، استحباب. اما همین استحباب چند تا بدونیم این بحث قرآنی وجود داره و مسلمان از مکه اینو داشتن. امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل همین آیه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اینو میفرمان، هو الرجل یؤتیه الله الثروه من المال. منظور اینه مردیست خداوند ثروتی از مال بهش داده، فیخرج الفن و الفین و ثلاثه آلاف ول اقل ول اکثر، میاد از مالش 1000، 2000، 3000 و کمتر و بیشتر خارج میکنه. فیصل و بهی رحمه، میره رسیدگی به اقوامش میکنه. و یحمل و بهل کل عن قومهی، همچنین اون زحمت و مشقتی که بر قومش هست، بر کس و کارش، بالاخره سختی های زندگی که بر دوش اونا هست، اینا رو میاد بر میداره، میره پول بشونه کمکش میکنه تا اینا از زحمت در بیاد. این یک روایت. ما از این روایت یه چیز دیگه هم فهمیدیم، حالا خیلی چیزا تو این روایت هست. اولا حق معلوم رو فهمیدیم، به کی داده میشه؟ رحم رو حضرت اینجا دست گذاشتن و قوم، میگه اهل قومشن، حالا ما میگیم اهل شهرتون هست. یه نکته دیگه هم اینه که حق معلوم عدد نداره، مثل خمس و زکات نیست که بگه یک پنجم، یک دهم، یک بیستم. نه، حضرت فرمودن که مال در اختیارشه، 1000، 2000، 3000، بعدم فرمودن کمتر یا بیشتر. پس معلوم شد حق معلوم عدد نداره. عددش چیه؟ به تناسب شماست که چقدر پول در اختیارته و یکم تناسب نیازی که میخواید پرداخت بکنید. این دوتا رو با هم بسنجید، تناسب رو اینه. یخ نیاز او کمه، شما هم پول خیلی دارید، اینجا نباید چون پول خیلی دارید خیلی برید بهش بدید، اسراف که نمیخواید بکنید، نیاز اونو باید در نظر بگیرید. یخ هم شما پول کم دارید، اون نیاز خیلی داره. خب درست اون نیاز خیلی داره، شما ندارید، شما اینجا کم میدید. اما اونجایی که پول زیاد دارید در اختیار، اونم زیاد نیاز داره، شما متناسب با نیاز او نگاه به پولتون جیبتون میکنید، نیاز او متناسب میدید میدید. علایان حق معلوم عدد خاصی براش گفته نشده. این نسبتی که گفتم تو روایت بعدی خدمتتون حالا عرض میکنم، ببینید روایت بعدی دقیقا نسبت رو مطرح کرده. این روایت از امام سجاد علیه السلام در کتاب کافی هم نیست. الحق المعلوم مرحوم فیضم در تفسیر صافی این روایت رو ذکر کرده، می فرمان الحق المعلوم الشیء یخرجه من ماله. فرمان حق معلوم همون چیزیست که انسان از مال خودش بیرون میکنه. بعد فرمودن لیس من از زکات، این از زکات نیست، یا نگود همون زکات هست. مثل امروز بعضی هم میاد میگن که ما مالیات دادیم، حالا که مالیات پس یه خمس ندیم دیگه. خمس که کاری به مالیات نداره که، شما مالیات هم مثل نون زورتون میمونه، همونطور که نون زور اگه خوردید خمسش کسی نگفته بدید که، اون دیگه نوش جانتون خوردید دیگه. مخارج زندگیتون یکیش نون زورتونه، یکی مهمونیه است که میکنید، یکش هم مالیاتی است که میدید، یکش هم سفری است که میرید، همینا جزء خرج زندگیتونه. بعد از که به سلامتی همه اینا رو رد کردید، تا زندگیتون میدید 1000 تومان مونده، اونم بعد یک سال. اون 1000 تومان رو 200 تومانش خمسش میرید فردا. 4/5 مال خودت. حالا این حق معلوم یه چیز اضافه تره. یعنی 200 تومانش رو دادید، اما باز بینید 800 تومن در اختیارتون. قرآن می فرماد حق معلوم، یادتون نره، نگید دیگه 800 تومن مال خودم مثلا تو نگهش دارم. نه، قرآن می فرماد سائل حق داره به مالتون، اضافه تر از اون چیزی که پرداخت کردید. حضرت می فرماد لیس من از زکا، این حق معلوم تو قرآن این بحث زکات نیست، ولا من از صدقه، اون صدقه واجب هم نیست، المفروضتین، و زکات و صدقه واجبه اینا، نه اون واجبه که باید رد کنی، علاوه بر اون حالا میبینی اضافه داری، اقوام دوستانت همشهریات میبینی نیاز دارن، شما میگی من واجبم رو ادا کردم. خب ادا کرده باش، حالا هیچی دیگر انفاق نکنم. چرا؟ عرض کردم در حد استحباب دیگه، حالا اینجا ما وجوب نمیگیم. و حضرت فرمودن و هو شیء، دوره فرمودن پولیست که یخرجه من ماله انشاء اکثر و انشاء اقل، میخواد بیشتر یا کمتر، یعنی این به اختیار خودشه. علا قدر ما یملک، فرمودن به اندازه‌ای که مالکه. حالا من روی مثال 800 تومن مثال زدم، یکدم 800 هزار تومنه، یکدم 800 میلیون تومنه. فرمود به تناسب مقداری که مالک هستی، ببین چقدر مالک هست. بعد چکار میکنه؟ یسلو بهی رحمن، میره رسیدگی میکنه به اقوامش. و یقوی بهی ضعیفن، میره به انسانهای ضعیف کمک کنه، اونا را پشتیبانیشون میکنه. و یحمل و بهی کلن، میره زحمت رو از اینا از دوششون بر میداره. و یصل و بهی اخاه و فلاح، اخن اخن میخونم، یصل و بهی اخن لهو فلاح، میتونه برادر دینی شو. یعنی فکر نکنید فقط خیش و قوم هم هست، نه، برادر تو زحمت، تو زحمته، شما هم تمام واجبای مالی تو ادا کردی اما هنوز مقدار مالک هستی، برادر دینیت هم نیاز داره. یصل و بهی اخن لهو فلاح او لنائبت تنوبهو، یا به خاطر مصیبتیست که به یک کسی رسیده، یه مصیبت های امروز، یه بیمارستان، یه تصادف، چی حالا یه مصیبت بهش رسیده، شما هم پول داری در اختیار، خب کمکش بکن، نگو من تمام واجب ادا کردم دیگه. بعضی هم دیدم، حالا عذر میخوام، یخته صراحت لحجه ما ممکنه بعضی ها را ناراحت بکنه، اما ناچارم بگم دیگه، بعضی آدم های خیر رو دیدم که خمس بدهکار نیست اما میاد بابت خمس پیشا پیش میده، بعض مالش هم خوبه، بهش میگیم الان این فقیر نیازمنده، وقت عوض که بیاد کمک بکنه میگه خیلی خوب من بابت خمس میدم پیشا پیش، طلبکار میدونه خودشو، بعد سر سال که میشه میره میشه مرجعش، میگه مثلا من 1,000,000 تومان خمس بده کارم ولی کن 800,000 تومان هم 2 ماه پیش 3 ماه پیش به فلان فقیر دادم، قبوله؟ به رخ میکشه که 800 تومان پا اون میخواد حساب کنه. چیه این؟ حالا یک کسی وضعش خوب نیست، طوری نیست، نمیگم این راهکار خلاف شرع، این طوری نیست، اما سوالم اینه، این عزیزی که داره این کار میکنه این آیاتو به توجه داره یا نه، این حق معلوم داره رعایت میکنه یا نه. بعضی از این افرادم که من میشناسم وضع مالشون خوبه، یعنی این طور نیست که حالا بخواد سر سال خمس مالشو پرداخت بکنه مشکلی براش به وجود میاد، وقتی این پیشا پیشا میدونه چی تو ذهنشه، این خیال میکنه که فقط واجب باید ادا بکنه، لذا میگه من سال گذشته خمسمو که دادم، هنوزم که سال آینده پیش نمیاد که بخوام خمسم بدم، پیشا پیش خوبه که من یه ملی دو ملی بابت خمس میدم و بعد میرم با مرجعم حساب میکنم دیگه پرداخت نکنم سال آینده. اگه این تو ذهنش اینه که حق معلوم تو مالش نیست، اشتباه دارد فکر میکنه. حالا این بحث اگه خوب جا بیفته تو جامعه چقدر زیباست، ثروتمندان جامعه بدانن علاوه بر واجباتی که ادا میکنن بازم حق معلومی سائل دارد، طلب دارد از این حق معلوم، ازش درخواست کنه، اینم چه اشکال داره؟ خدای متعال بهت داده، شکرشو به جا بیار، بگو الحمدلله خدا بهم خیلی داده، منم رد میکنه، در راه خدا بده. خب این یه بحث بود که دیگه من همین اندازه کافیه، یه روایت دیگه هم خدمتتون بخونم، چون تو آیه شریفه فرمود لسائل ول محروم، سائل مشخص معناشون کسی که میاد از شما درخواست میکنه میگه من نیاز دارم به من کمک بکن، محروم کیه؟ امام صادق علیه السلام معنا کردن المحروم المحارف الذی قد حرم کد و کد یدهی من الشراء والبیع. محارف ما تو فارسی میگیم بدبخت، اما تعبیر قشنگترش بیبخت است، این تعبیر خوب نیست. خدا رحمت کنه مرحوم والدمون، و یادم یکی اومده بود پیش ایشون و میگفت مادرم زبون بسته همچین، از آقا براز گفتن نگو زبون بسته، زبون بسته حیوانو میگه. خود منم حواسم نبود، راستی تعبیرهای بدی بعضی ها دارد، حواسش نبود دیگه، میگفت مادرم زبان بسته همچینه، میخواست یعنی ترحم بکنه برو، اما لفظ حواسش نبود. دیدم اشوی گفتن زبان بسته نگو، این تعبیر زبان بسته مال حیوانه، حیوان است که زبانش بسته میتونه حرف بزنه، تو این چرا میکنی؟ حالا این بدبخت هم همینطوره، بدبخت بیشانس اینا، یعنی که تلاش هم خیلی میکنه اما بالاخره به دلایلی به هر دری میزنه یه گره جلوش درست میشه. ما میگیم بدبخت، اما بهترش اینست که بیبخت بگیم. آدم های بیبخت، بیروزی مقابل لفظ مبارکه. دیدید بعضی ها تلاشمونه اصلا زندگیش توامه با برکته. فرمودن امام صادق علیه السلام للسائل والمحروم، اون محرومه محارف رو میگن، یعنی کسی که بخت به او روی نیاورده است. بعدم معنا کردن قد حرم کد یده، کسی که محروم شده است از دسترنج خودش، زحمت کشیده اما نتونست استفاده بکنه، من الشراء والبيع، چه تو خرید و فروشش بالاخره نتونست استفاده کنه و نیازمند شد. دو نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم، اینا دیگه زیاد معطلتون نکنم. یکی بحث مواسات و مساوات، اینو قبلا هم داشتیم، باز تکرار میکنم، جاش اینجاست. گرچه بحث ممکن اخلاقی هم نباشه چون اینا بحث عملیه، اما گاهی روحیه انسان، روحیه مواسات وقت میشه بحث اخلاقی. مساوات چیه؟ اینه که انسان مالش رو مساوی کنه با دیگران. برای ببینید خمس یه پنجمه، اما مساوات یه پنجم نیم. مساوات چیه؟ نصفه، یک دومه. یعنی مثلا اگه 1,000,000 تومن من دارم، خمسش میشه 200,000 تومن، اما نصفش میشه 500,000 تومن. و تو بحثای اخلاقی تأکید کردن روی مساوات، که تأکید فراوانه. من یه دونه روایتشو باز تکرار میکنم و یکم مواسات. مواسات هم گفتیم معناش فرقش با مساوات اینه، مواسات به معنی اعانت و کمک دادن به دیگرانه. حالا این کمک دادن گاهی به کمتر از نصفه، گاهی به همون نصفه، گاهی هم بیشتره. من کمکش میکنم، لذا تأکید شده است که بشتابید به کمک برادر مؤمنتون، وقتی نیاز داره بدید کمکش کنه. تو بعد جهان دارد مساوات، که مساوات یعنی دیگه نصف بکن. مساوات یه تعبیر دیگه اش انصافه، انصاف یعنی همون نصف کردن. یکی هم شوخی میکرد میگفت نصف لی و نصف لک و الله یحب المنصفین، یه آیم درست کرده بکنست. امام هشام علیه السلام میفرمان ان من حق المؤمن، خوب دقت کنید، از حق مؤمن میشمارن، یعنی اینم باید انسان ادا کنه حق مؤمن اینو. ان من حق المؤمن المودت فی صدره، یکی اینه که انسان تو سینش دوست داشته باشه مؤمنو. دوم ول مواسات فی ماله، تو مالش برادر مؤمنش رو یاری بکن، به شتابت به یاری او. حالا این مواسات در مال میتونه همون بحث حق معلومی باشه که الان صحبتشو کرد. امام صادق علیه السلام فرمان ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال، خداوند شریک قرار داده است بین اغنیاء و فقرا تو اموالش، شریکشون کرده، یعنی این فقرا هم شریک سهیمن. فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، اغنیاء حق ندارن مالشون رو منصرف کنن به غیر شرکایشون، یعنی از فقرا بگذرونن و محرومشون بکنن. از هم گرم فقرا این هم سهیم هست، شریکش تو زندگی، باید بیاد استفاده کند مالش. خب اینم بحث بسیار مهمی است که مساوات، مواسات، حق معلوم. من یادی بکنم اینجا از مرحوم آیت الله حکمت نیا، ایشون خیلی کارهای دقیقی داشتن تو علما، فقط من ایشون رو دیدم که اینو رسماً مطرح نکردن، هیچ کسی که رو من ندیدم. ایشون صریحاً میگفتن که مال هرچی در آوردید نصفشو میذارید برای فقرا، و یادمه که تقسیم بندی هم کرده بودن. من یه بار یادداشتم کردم چون مال 15 سال 20 سال پیش، الان نمیدونم کجا نوشتن، اما بیان شیرین ایشون داشته که حالا میتونم باز پیگیری کنم. انشاءالله دلم میخواست ببینم اصلا بیان ایشون از کجا بوده، چون حق معلوم که الان داریم میخونیم که عدد خاص نداره، روایت هم صاف میگه فرق نمیکنه، اما ایشون یه عدد خاص گذاشته بوده. مثلا میگفتن امروز 100 تومن به دست آوردی، نصفش صرف زندگی خودت، نصف دیگه شو یه پنجمش خمسه، چقدرش میدم زکاته، چقدرش چیه، حق معلوم اینا. قشنگ یه درصد خاصی براش گذاشته بودن و یه صندوقی هم تعیین کرده بودن، ولی این افراد که با ایشون در ارتباط داشتن عمل میکردن به این قانون، خیلی عادی عمل میکردن. بعدم اون صندوق بود، از اون صندوق فقرایی که نیاز داشتن کمکشون میکردن. یه کار جالب ایشون کرده بودن و حتی یه تعداد کمی بودن دور ایشون، اما همون تعداد کم بالاخره خرج فقرارشون رد میکردن از همین شکل. اونم که ارادت به ایشون داشتن و وضع مالشون هم خوب، بهشون گفته بودن روزانه بیاد توی این صندوق هر چی دارید نصفشو بریزید توی صندوق. خودشون میادن کارو میکردن. بحث آخرم هم اینه، راجع به امهال مدیونه. اینم از بحثای مهمیه که گاهی وقتا شما طلب دارید از یک کسی، وقتش هم رسیده، آقا نداره بده. قرآن میفرماد فنظرتون الا میسره، مهلتش بدید تا وقتی که پول پیدا کنه. متاسفانه امروزه پاوای میسن، چکو میرد به اجرا میگذاره، طرف هم دوزه زندان. قانونم قانون درستی نیست، خلاف شرع. من صریح میگم اگه شما متشرعید نمیتونید بدهکارتون رو زندانش بنده، ولی قانون با شما همراهه. انسان باید از خدا بترسه. قانون هم. من نمیدونم آره قانون زمان طاغوت بوده چی بوده، اینا شو من وارد نیستم، باید بریم بررسی کنیم چی. اما وقتی طرف نداره برای چی؟ یخ دارد و نمیخواد بده، بله برید اقدام میکنید طرف رو به میخش بکشید تا پرداخت. اما وقتی نداره چی؟ مهریه رو الان خیلی هستن خیال میکنه که مهریه واجب استاده بشه، واجب فوری. واجب چی گفته واجب فوری؟ مدیون شوهر مهریه رو مدیون واجب بپردازه به همسرش. اما فنظرت الله میسره است. حتی اندل مطالبه و اندل استطاعه که تو قباله ها می نویسن، اینا بی خود اینا می نویسن. بنویسن یا ننویسن فرق نمی کن، شعریش همینه. حالا اگه ننوشته باشد اندل استطاعه آخرش همینه. یعنی اگه شوهر دارد زن هم طلب کرد، وقت چی میشه؟ واجب است به شوهر که پرداخت بکن. من یه باید یه خدمتون گفتم، اگه شوهر داره اما زن میبینه تقاضا بکنه، به اختلاف منجر میشه. تقاضاش هم برای حج واجبه، نمیخواد بره زیارت امام رضا علیه السلام، حج واجبش میخواد بره. مراجع تقلید میگن طلب نکنه. دقت کنید، حج واجبی که میدونید فوریه و شوهر حتی نمیتونه ممانعت کنه از خانومش که نرو نمیدونم چی، اون واجب باید بره. اما اینجا رو استثناء کرده که شوهر حتی پولم داره، اما زن میناد اگه حرف بزنه به اوقات تلخی کشه میشه و زندگیش تلخه، چون شوهرش یه آدم یه یا پولو بخیله نمیخواد بده، یا نه میخواد صرفی کاری دیگه بکنه، میتونه دم بده، اما داد و فریاد و فحش و ناراحتی و استفتا میکنن مراجع، فتواشون همینه. من دیدم غالب مراجع این فتوا رو دارن، میگن نه برای زن واجب نیست همچی درخواستی بکنه. وقت ما الان دیم بدتر از اینا شا، حج واجب که ایچی، برای شاید روزمرش میرد میدن به اجرا میذارد مهریشو، میرد اصلا ارتباط با شوهرشو تلخ میکنه به خاطر اینکه میخواد یه چی به دست بیاره، وقت نمیدونه یه چی از دست داد. یعنی اون محبت که باید بین زن و شوهر باشه از بین رفت، دیگه این زندگی دوام نداره که، اگرم دوام داشته باشه خوشی نداره توش. از بحثای مهم دینی امهال مدیون هست، یعنی شخص بدهکار رو مهلتش بدید. حالا که میدید نداره مهلتش، بگید شما قول داده بودم حالا نداره باش یه ما دیگه من با سر. از اون طرفم توصیه میکنم به کسانی که بدهکارن، انسانای بدهکارم نباید بی تفاوت باشن رو دینش، یعنی تسامح رو دین هم اینم درست نیست، که یه اصطلاحی تو روایات هست مطل، عذر میخوام حالا چون این شاید 20 سال پیش روایت شد دیدم اینا، این که الان به ذهنم خطور کرد، تو مهجت البیضا دیدم اونجا جزء مجوزات غیبت مرحوم فیض کاشانی میفرمان لیل مطل، عذر میخوام تصمیم اشتباه دارم حدیث رو یخ میخونم، اما مطلشو تو ذهنم لیم تو ذهنم همینه، یکی از کسانی که میتونید غیبتشو بکنید کسیست که میتواند دینشو پرداخت کنه، تسامح میکنه برمون، میتونید غیبتشو بکنید. غیبت که سختر از زناست، اینقدر بده که اصلا غیبت کنه آخرش بیام کسی که بیجت پرداخت نمیکنه، چرا پرداخت نمیکنه؟ پول داری برو ادا بکن دیگه. یه توصیه اخلاقی دارم که اگر ندارید روز موعود که فرا رسید که میخواید دینتون رو بدید، وقتی ندارید پرداخت کنید، برید بگید به طلبکار، یعنی با اجازه او تأخیر بیندازید. این کار اخلاقی خیلی خوبی، یه تلفن بهش بزنید بگید فلانی من به فکرت هستم، تلاشم هم کردم، امروز روز موعدیه که من باید پول بیام خدمت شما بدم، اما نتونستم، به من اجازه میدی یه هفته یک ماه دیگه، به فکرت هم هستم. این چقدر خوبه، نه اینکه طلبکار زنگ بزنه بگه که امروز روزشو بعد بیا پس چون نیومدی پول بده. حالا جامعه اینطور شده طلبکار میداره دنبال بده کار، در که دین اینو نمیگه، دین عکسشو میگه، شما باید، شما مدیونه، زنگ بزن بابا یه همچین چیزی شده اجازه بده، اونم میگه باش اشکال نداره، اصلا خوشحالم میشه که شما در فکر دینش هستی. اما بعضی اصلا هم تو عقب میاندازن، میگه من تو فکرش هستم اما نمیرد خبر بده. اون طلبکارم که اطلاع نداره، علم غیب که نداره، که طلبکار اومده بود به من میگفت که من نمیدونم اصلا این آقا یادش هست میخواد اینه منو پرداخت یا یادش رفته، اما من چیکار کنم، برم بهش بگم نرم بهش بگم؟ هم تو مونده بود. این نتیجه اینه که اون بدهکار وظیفه اخلاقش انجام نداده. این بحث هم چون فایده عملی زیاد داره تو زندگیمون، خدمتتون گفتم یه روایت برای امهال نوشتم، فرمود من انذرم مؤثرن، کسی که آدمی که تنگ دستسو مهلتش میده، کان له علی الله فی کل یوم صدقتون به مثل ما له، هر روزی به اون مقداری که طلب داره خداوند به همون اندازه صدقه براش مینویسه. یعنی روزانه فرض کنید 1,000,000 طلب داره و اینم نیومده بده، 5 رو دیگه میخواد بده، روزی 1,000,000 تومان صدقه خدا پای این طلبکار مینویسه، مثل 1,000,000 صدقه داده روزانه. حتی یستوفی حقه، این کار هم تو ادامه داره تا وقتی حقشو بگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، آقا وسط میدان ایستادن، بدنشون ضعیف شده بود، تیر سه شعبه به طرف سینه مبارک امام زده، انا لله و انا الیه راجعون. بعضی گفتن آقا تیر رو از کمر مبارکشون در آورده، اما دیگه نتوانستن خود رو روی اسب نگه داره، یه وقت از بالای اسب روی زمین افتاده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم أقو دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.